بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون وقتی ادعا کردن که مشتق کثیرا ما استعمال میشه در منقضی عنه المبدأ، و واقعا هم همینطوره. شما نگاه کنید تو استعمالات ما مشتقاتی که استعمال میکنیم غالبا در منقضا عنه المبدأ. مثلا یه نفر چند سال پیش کسی رو کشته، ما میرسیم میگیم آقا قاتله، الان میگیم قاتله، با حالی که قتل 10 سال پیش بوده. یه کسی چند سال پیش سرقتی کرده، الان ما میگیم آقا سارقه. زنا کرده چند سال پیش، الان ما میگیم زناکار. نوعا مشتقاتی که ما استعمال میکنیم منقضا عنه المبدأ. ولو الان یک کسی الان قتل بکنه به اینم میگیم قاتل. مثلا یک کسی قتل کرده فرار کرده، یکی 2 ماه بعد میگیرنش میگن قاتل رو گرفتن. ببینین قاتل رو، ولی که قتل 2 ماه پیش محقق شده، ولی الان میگن قاتل رو گرفتین. پس خلاصه مطلب ایشون ادعا کردن که مشتقات کثیرن در منقضی استعمال میشه. منتها اون آقا تعجب میکنه، یه آقای آمده میگه چطور میشه این همه مشتقات ما همه در منقضا عنه المبدأ مجاز باشه؟ او میگه چی؟ میگه بعد بگیم اعمه، یعنی یه کسی که الان قتل میکنه بگیم قاتله. حقیقتا اون کسی هم که چند سال پیش قتل کرده به اونم بگیم قاتل. حقیقتا ما میگیم نه، اینی که الان قتل کرده حقیقتا به این میگیم قاتل، اونی که چند سال پیش قتل کرده بهش میگیم قاتل، ولی مجازنه. این آقا تعجب میکنه، میگه خب اگر ما بگیم استعمال مشتق در منقضا عنه المبدأ مجازه، اکثر مشتقاتی که ما استعمال میکنیم در منقضا عنه المبدأ، لازمش اینی که اکثر مشتقات مجاز باشه، و این خیلی بعیده. ایشون میفرماد اولا بودی که شما ادعا میکنی بود که قضیه رو حل نمیکنه. وقتی ما ادله اقامه کردیم، ادله بر این که مشتق حقیقت است در متلبس بالفعل، حالا اگر بیان بگیم در منقضا مجازه، این استبعادی نداره. یعنی این استبعاد شما استدلال ما رو به هم نمیزنه اولا، و ثانیا این که ما میگیم استعمال مشتقات در منقضا مجازه، اگر لحاظ حال تلبس نکنی مجازه، و الا اگر لحاظ حال تلبس بکنی حقیقت میشه. یعنی خلاصه اگر ما میگیم استعمال قاتل در قاتل 10 سال پیش مجازه، یعنی به لحاظ حال انقضا مجازه. یعنی اگر بگی این آقا قاتل است، این مجازه، و الا اگر بگی آقا قاتل بوده است، این عیبی نداره. دقت کردی؟ میخواد تعجب اون از بین ببره. تعجب نکن که ما میگیم مشتق در منقضا استعمال میشه مجازن، و شما میگی چطور میشه این همه مشتقات در منقضا مجاز باشه؟ پس بعد بگیم حقیقت. میگیم نه، ما ادله اقامه کردیم که مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالفعله. اگر میگیم در منقضا مجازه، اگر حال تلبس رعایت نشه، یعنی به لحاظ حال انقضا اگر بگین آقا قاتل مجازه، و الا اگر نه به لحاظ حال تلبس بگین آقا قاتل بوده است، که جریمون بره به زمان تلبس، اون میشه حقیقت. بنابراین تعجب نکن، ما راه داره. در عین این که میام میگیم استعمال مشتق در منقضا عنه المبدأ مجازر، راه داره حقیقتش بکنیم. راهش چیه؟ تلبس رو لحاظ میکنیم، یعنی زمان جریمون با زمان تلبسمون وقتی یکی بشه، اونجا میشه حقیقت. خیلی شما تعجب نکن. بعدش یه مثالی زد، یه آقای دیروز زارب بوده، یه آقایی دیروز زارب بوده، حالا اون آقا امرو آمده قوم و الان خوابیده داره مطالعه میکنه، هیچ کاری هم نمیکنه. من به شما میگم چی؟ میگم این آقا قبل از آمدنش زارب بوده است، این میشه حقیقت. این آقا الان منقضا عنه ضربه، کاری نمیکنه، مشغول مطالعه است، مشغول خوابیدنه، ضربی ازش صادر نمیشه. اگه من اینجوری با شما خبر دادم این آقا که الان خوابیده هیچ کاری هم نمی کنه، این آقا قبل از آمدنش به قوم ضارب بوده است، ببینی جریمونو بردیم به قبل از مجید. این میشه حقیقت. بله اگر بگم این آقا زارب است، اگر بگم زارب است، این میشه مجاز. چرا؟ چون تلبس به زرد دیروز بوده، من الان دارم جری میکنم، الان دارم حمل میکنم. خلاصه میخوام تعجب اون آقا رو از بین ببریم. ما گفتیم غالبا مشتق در منقضا استعمال میشه و منقضا مجازه. اون آقا تعجب میکنه، میگه پس تمام این مشتقات ما همه در مجاز استعمال شده. میگیم اولا تعجب نکن، ادله اینجور اقتضا میکنه. و ثانیاً ما اگر میگیم مجازه، اگر به لحاظ حال تلبس نباشه مجازه، و الا همین اینجا هم به حال تلبس میگیم و مجاز هم نمیشه حقیقت. یعنی فرق ما و معتزله اونه. اونا اگه بخوان ضارب رو در من قضا انه ضرب استعمال بکنن، احتیاج به لحاظ ندارن، چه به لحاظ انقضا چه به لحاظ حال تلبس میشه حقیقت رو قول اونا. لا یحتاجون، اونا برای حقیقت کردن مشتق در من قضا احتیاج ندارن به حال تلبس. چرا؟ میگن مشتق اعم است از متلبس و من قضا. ولی ما که عقیدمون اینه حقیقت است در خصوص متلبس، اگه در من قضا استعمالش کردیم راه داره که حقیقتش بکنیم. راهش چیه؟ راهش اینی که حال تلبس رو ملاحظه میکنیم. از کدام با همین بیان، یه وقت شما میگی آقا ضارب است بعد از آمدنش به قم، این آقایی که دیروز ضارب بوده امروز آمده قم، اگر بگی آقایی که آمده از قم ضارب است، این میشه مجاز. چرا؟ چون تلبس به ضربش دیروز بوده، ضربش حمل و جریش الان، این میشه مجاز. ولی راه داره، راهش اینی که همین هم بکنیمش حقیقت، بگیم این آقا قبل از آمدنش به قم ضارب بوده است، که ضاربو یعنی این جریو بزنیم به همون زمان تلبس. نتیجتا فرق ما با اونا همین میشه که اونا استعمال میکنن مشتقو در من قضا ان حقیقتا بدون احتیاج به حال تلبس، ولی ما اگر بخوایم استعمالش کنیم حقیقتا احتیاج به حال تلبس داره. لذا ایشون میفرما ما الزامی نداریم حالا حتما حال انقضا رو در نظر بگیریم، اون لاوجه، یعنی ما هم الزامی نداره که حتما بیایم بگیم در منقضا مجازه و حال انقضا رو لحاظ بکنیم. نه، لاوجه لا الزامه، یعنی ما با شما همراه میشیم. خیلی تعجب نکن، فقط فرق ما و شما اینه، شما مشتق رو که در منقضا انه زد استعمالش میکنی مطلقا اراده حقیقت میکنی، یعنی بدون حال لحاظ تلبس. ولی نه، ما اگر به لحاظ تلبس باشه میگیم حقیقته، اگر هم میگیم مجاز به لحاظ حال انقضاست. بله، از چرا؟ برای این که از مجازهاییست که راه هست برای حقیقتش. دیروی مثالی زدم، یه وقت شما میگی اسد رو استعمال میکنی در رجل شجاع. بله، خب اینجا الان استعمال اسد در رجل شجاع مجاز راهی هم نداره، یعنی ما راهی نداریم که این الان حقیقتش بکنیم، اما در اینجا راه داره. درسته استعمال مشتق در من قضا ان مجازه، ولی راه داره که حقیقتش بکنیم، که حقیقتش بکنیم عین معتزله، دیگه با هم نزاعی هم نداشته باشیم. ولی فهم اشاره به این که خب این حرفای شما دیگه نزاعی نمیمونه، یعنی ثمره ای بین دو نزاعی، استعمال مشتق در من قضا ان رو قول شما هم میشه حقیقت بشه، رو قول اونا میشه حقیقت باشه. پس که نه، این نزاع که نه بی ثمره میشه. فهم اشاره به اینه، این نزاعی که ما خیال کردیم ثمره داره، نه، با این بیانی که دیروز کلا کردیم ثمره ای نداره. این تمام شد. خب ما چند تا دلیل اقامه کردیم بر اینکه مشتق حقیقت در متلبس بالفعل، سه تا بود دیگه، یکیش تبادر بود، یکی صحت سلب بود، یکی برهان تضاد بود. ما با این سه تا دلیل ثابت کردیم که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل. دلیل سومش آقای بعدالعجله، یعنی آقای رشدی در کتاب بدایع الافکار صفحه 181 اشکال کرد. حالا به انقلت کاری نداشته باشیم، اون بعدالعجله رو میگیم. ایشون میفرماد اون برهان تضادی که دلیل سوم بود آقای رشدی ایراد کرد، جوابشو دادیم، گفتیم نه، دلیل سوممون درسته، اشکال شما وارد نی. همین بزرگوار در دلیل دومم هم خدشه کرده، بدایع الافکار صفحه 180، اون ایراد اولیشون صفحه 181 بود که در دلیل سوم خدشه کرده بودن، اما این ایرادی که در دلیل دوم کرده صفحه 180 آمده گفته آقا این دلیل صحت سلب ما قبول نداریم. شما چی کار کردین؟ شما آمدین از طریق صحت سلب ثابت کردین که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل و گفتین نسبت به من قضا مجازه. آمده میگه این صحت سلب شما رو من قبول ندارم. عنایت بکنین، الان یه نفر الان داره میزنه، ما نمیتونیم سلب ضاربیت بکنیم از این، یعنی سلب صحیح نی، از اینی که سلب صحیح نی پس معلوم میشه ضارب وضع شده برای این آقای که الان داره میزنه، اما از کسی که دیروز زده میتونیم سلب کنیم. صحت سلب دلیل دوم این بود دیگه، یه آقای دیروز زده ولی امروز خوابیده الان اینجا هیچ کاری نمیکنه. ما گفتیم میتوانیم صحیح هست سلب ضاربیت از این آقا. کدوم آقا؟ آقایی که دیروز زده امروز الان نشسته هیچ کاری هم نمیکنه. ما گفتیم از اینی که میتوانیم سلب بکنیم ضاربیت رو از اون آقا، پس معلوم میشه اطلاق ضارب بر او مجازه، برای این که اگر حقیقت بود نمیشد سلب بکنیم. ببینید ضارب رو نمیشه از متلبس بالفعل سلب بکنیم چون داره میزنه، از اینی که نمیشه سلب بکنیم پس معلوم میشه ضارب وضع شده برای این آقای متلبس به زرد. اما کسی که دیروز متلبس به زرد بوده ما میتوانیم بگیم یا آقا ضارب نی، الان نشسته اینجا خوابیده داره مطالعه میکنه، من میتونم بگم هازا لیس به ضارب، از این صحت سلبی که من میتونم نسبت به من قضا انه زرد بکنم، پس میفهمیم اگر اطلاق ضارب ما به این آقا بکنیم مجازه. این بود دیگه دلیل دوم بر این که مشتق حقیقت است در متلبس بالفعل و مجاز است در من قضا، اینه بر این که نسبت به من قضا انه سلب سلب صحیحه. این دلیل دوم بود. خب بیایم سراغ آقای رشدی ببینیم ایشون چی فرمودن. ایشون فرمودن این دلیل درست نی، شما نمیتوانی از صحت سلب استفاده بکنی که اطلاق مشتق بر این آقای من قضا انه مبدأ این مجازه. چرا؟ برای اینکه چجوری میخوای سلب کنی؟ آقای رشدی داره میگه مفصل هم هست حرفشون، ولی ایشون سلیقه به خرج دادن یه دو سه خط ملخصه اون مفصلات ایشون رو توضیح دادن. خلاصه حرف آقای رشدی اینه، آمده میگه شماها میگید صحت سلب داره، یعنی من قضا انه زرد، این آقایی که دیروز ضارب بوده ولی الان ضارب نی، شما میگین صحیح هست ما سلب کنیم ضاربیت رو از این، از اینی که صحیح هست سلب ضاربیت از این، پس معلوم میشه اطلاق ضارب اگر به این آقا کردیم مجازه، چون اگر حقیقت بود که نمیشد سلب کنی. ایشون آمده میگه این صحت سلبتون چیه؟ آیا صحت سلب مطلقه یا صحت سلب مقیده؟ شما که میگی این آقا، کدوم آقا؟ این آقایی که الان خوابیده اینجا، من قضا انه المبدأ دیروز ضارب بوده، شما میگید ما از این میتوانیم سلب ضاربیت بکنیم، آیا این صحت سلبتون صحت سلب مطلقه یا صحت سلب مقیده؟ اگر صحت سلب مطلق باشه حرفتون درسته، ولی اگر صحت سلب مقید باشه حرفتون باطله. خلاصه اشکالیشون اینه، شما که میای سلب میکنی ضاربیتو از این آقایی که دیروز زده، آیا این صحت سلب مطلقه؟ اگر این باشه علامیت درسته ولی دروغه. شما اگر بگی این مطلقا ضارب نی، دروغ، دیروز ضارب بوده. پس اگر بخوایی صحت سلب مطلق بکنی، بله این علامت میشه برای این که درباره او مجازه، اما دروغ قضیه. شما اگر بگی صحت سلب مطلق، یعنی این آقا اصلا ضارب نی، نه دیرو نه امرو نه فردا، این دروغه. پس اون صحت سلبی که علامت مجازیت دروغه، اون صحت سلبی که راسته علامت مجازیت نی. چه صحت سلبی راسته؟ بیان بگیم آقا الان ضارب نیست، صحت سلب مغیر، یعنی این آقا امروز ضارب نی، چی کار میخوای بکنی؟ شما که میگی صحیح هست، سلب ضارب از این آقا سلب مطلق مقصودته یا سلب مغیر، یعنی سلب امروز؟ اگر مقصود سلب مطلق باشه چرا درست میشه؟ این حقیقت میشه، مجاز میشه در من قضا انه المبدأ، ولی دروغه. اگر بیای بگی این آقا مطلقا ضارب نی، نه دیروز نه امروز نه فردا، دروغه، علامت میشه برای مجازیت ولی دروغه. اما اگر نه بیای بگی این آقا امروز ضارب نی، حال انقضا، خب البته این راسته ولی علامت مجاز حساب نمیشه. و خلاصه مطلب، اون صحت سلبی که علامت مجازیت راست نیست، اون صحت سلبی که راسته علامت مجازیت نی، پس این دلیل دوم شما باطل. این خلاصه مفصل اشکال آقای رشدی تا جوابشونه بدیم. میگیم این اشکالشونم وارد نی. عنایت بفرمین. ثم انهو ربما اورد، مورد آقای رشدی در کتاب بدایع الافکار صفحه 180 ایراد کرده بر استدلال دوم. استدلال دوم چی بود؟ صحت سلب. ما گفتیم می توانیم سلب ضاربیت بکنیم از ضاربی که دیروز ضارب بوده و امروز ضارب نی، ما می توانیم سلب ضاربیت بکنیم. خود همین صحت سلب دلیل است بر این که اطلاق ضارب به چنین شخصی مجازه. حاصلش اینه، ولو عبارتش خدا مفصله، حاصل ایرادش اینه، گفته ان اوریده، آقای رشدی داره حرف میزنه، ان اوریده مقصود شما از صحت سر، اگر مرادتون از صحت سر صحته مطلقا، صحت سلب مطلق، فهو غیر سدید، و ان اوریده مقیدن فهو غیر مفید. غیر سدید یعنی غیر صحیح، منتها به خاطر اینکه با مفید جور در بیاد به جای صحیح ایشون سدید گفتن. اگر شما میگی صحت سلب داره، صحت سلبش مطلقه، یعنی چی؟ یعنی این آقا هیچ ضارب نی، نه دیروز نه امروز نه فردا، فهو غیر صحیح، یعنی ولو این علامت میشه برای مجازیت اما صحیح نی. چرا؟ چون دیروز ضارب بوده. و ان اورید صحت سلب مقیدن، مقیدن یعنی چی؟ یعنی مقید به حال انقضا، یعنی این آقا ضارب نیست امروز، امروز ضارب نی. اگه اینه خب برای این درسته، چون امروز ضارب نی، اما این صحت سلب علامت برای مجازیت نمیشه. ان اورید صحت سلب مقید، مقید به چی؟ حال انقضا. اگر مراد شما که صحت سلب میکنی میگی این آقا ضارب نی، مقیدن به حال انقضا، حال انقضا یعنی امروز، دیروز ضارب بوده، حال انقضا امروزه که ضارب نی. اگر مقصودتون از صحت سلب، صحت سلب مطلقه، اون علامت مجاز میشه ولی وهو غیر سدی. و اگر مراد صحت سلب مقیده، یعنی مقید به حال انقضا، فهو غیر مفید، این صحیح هست چون امروز نمیزنه، اما این صحت سلب علامت مجازیت نمیشه. چرا؟ برای اینکه علامت مجازیت صحت سلب مطلقه. پس اشکال چی شد؟ آقای رشدی میگه اگر مقصود شما از صحت سلب، صحت سلب مطلقه، اون علامت میشه، یعنی اون صحت سلبی که علامت دروغه، اون صحت سلبی هم که راسته علامت حقیقت نی. خب چیکار میکنیم؟ و فیهه، یعنی فیهه اشکالون، میخوام چیکار کنیم؟ آقا دومی رو اراده میکنیم. گفت کدوم اراده میکنی؟ میگیم دومی. مقصود ما که میگیم این آقا امروز ضارب نی، مقصود ما همین نفی سلب مقیده، یعنی میخوام بگیم این آقا امروز ضارب نیست، سلب مقید مقصودمونه. اما شما میگفتین چی؟ گفتین اگر سلب مقید مقصود باشه اینجا چی؟ علامت مجازیت نمیشه. جوابتونی میدیم. این جواب آقا اگه بخوام عرض کنین از خارج بعد یه دو سه تا مثال بزنین، یه مقدمه عرض بکنین، کاغذ بعد و مدادتون رو حاضر بکنی، از کدام مثال ها رو بنویسید، چون در موقع گفتن من میگم شما مثالتون رو نگاه بکنین، خیلی مطلب روشن تر میشه. آدم چند تا مثال رو تو ذهنش بخواد نگه داره، اون وقت با حرفایی که من میزنم تطبیقش مشکله. یه خودکار کاغذ دست آقایون باشه، 1 2 3 بنویسن، جلوی هر کدوم میخوام یه مثالی بزنیم، اون وقت بعدن که من حرف میزنم حرفای منو با نوشتتون تطبیق بکنی، خوب مطلب جا میفته. اولا ما یه قضیه سالبه در نظر بگیریم قبل از اینکه اون سه تا مثال بزنیم. اول شما یه قضیه سالبه در نظر بگیریم، زیدون لیس بزارب، این جز اون سه تا مثال نیستا. شما اول یه قضیه سالبه بنویسید، زیدون لیس بزارب، این قضیه سالبه است. این چند تا جز داره؟ سه جز داره. یه سلب داره که لیس است، یه مسلوب داره که ضاربه، یه مسلوب و انه داره که زیده. یعنی هر قضیه سالبه مشتمل بر سه جزئه، یکی حرف سلب که اون لیسه است، یکی مسلوب که اون ضاربه، اون ضارب و محمول هم بهش میگن، اما چون حرف سلب داریم به اون اعتبار محمول میگه مسلوب. این زیدم چی؟ موضوعه، ولی اسم دیگهش مسلوب و انهه. پس اول تو این قضیه سالبه اسم اینا رو بذاریم که اون سه مثالی که بعدن میخوام بنویسیم دیگه اونجا ها معطل اسم نشیم. زیدون لیس بزاره، این زید ما میتونیم بهش بگیم موضوع، میتونیم بهش بگیم مسلوب و ان. البته ایشون هیچ کدومه نمیگه، ایشون میگه ذات، فرقی نمیکنه. یعنی شما این زیدو هم میتونی بگی ذات به اعتباری که ایشون میگه، هم میتونی بگی موضوع برای اینکه حکمی برش بار میشه، و هم میتونی بگی مسلوب و ان، چون ضارب رو ما از این زید سلب کردیم. پس زیدون لیس بزاره که یه قضیه سالبه است، مرکب است از سه چیز: یک مسلوب و ان، جلوش می نویسید مسلوب ان یا موضوع، یعنی زید هم میشه بهش گفت مسلوب ان، هم میشه بهش گفت موضوع. زیر اون سلب ان لیس ان می نویسید حرف سلب، زیر اون ضارب ان می نویسید مسلوب و یا محمول. خب اینا که روشن شد، حالا میخوام سه تا مثال بزنیم. سه تا مثال چی آقا؟ همین قضیه سالبه ای که داریم میخوام یه قیدی بهش اضافه بکنیم. اون وقت این قیدش سه جور میشه. از کدام یک، یعنی خط بکشید اون قضیه سالبه بره کنار، اسکوزاریاش هم که روشن شد دیگه اینجا معطل نشیم، یه خط بکشید 1 2 3 میخوام همون زیدون لیس بزاره رو یه قید بهش اضافه کنیم. منتها این قیدی که اضافه میکنیم سه جور میشه، شما هر کدومش جلوی شماره بنویسین. مثلا زیدون اینجور بنویسین جلوی 1، زیدون لیس بزاره بن فی حال الانقضاء. خب زیدون لیس بزاره بش که همون قضیه سالبه است، یه قید بهش اضافه کردیم. پس جلوی 1 اینو بنویسید، زیدون لیس بزاره بن فی حال الانقضاء، این 1. جلوی 2، از کدام من تو درسم 1 و 2 و 3 میگم، هر وقت گفتم 1 اولی نگاه کنی، 2 گفتم دومی، 3 گفتم سومی. پس 1 چی نوشتین جلوش؟ زیدون لیس بزاره بن فی حال الانقضاء. جلوی 2، زیدون به ردیف ایشون من میگم، زیدون لیس فی حال الانقضاء بزاره. اولی حال انقضا آخر سر بود، در این دومی حال انقضا این وسطه. زیدون لیس فی حال الانقضاء بزاره، این شد دوتا، همون قضیه سالبه است، اما یه قید بهش اضافه کردیم. منتها در مثال اولی قید آخر ذکر کردیم، در مثال دومی قید و وسط ذکر کردیم. سه، زیدون المنقضا عنه الضرب، زیدون المنقضا عنه الضرب لیس بزاره، لیس بزاره رفت اون طرف، این انقضا حال انقضا شد چی؟ قید زید شد. پس ما اون قضیه سالبه ای که اون بالا داشتیم که سه جز بود، در این سه تا مثال یه قید بهش اضافه کردیم. فرق این سه تا مثال هم اینه، در مثال 1 این قید انقضا رو آخر ذکر کردیم، یعنی قید مسلوب گرفتیم، چون اون ضاربان مسلوبه، حالا همون ما محمول بگیم که روشن‌تر باشه. در مثال اولی اون حال انقضا قید شد برای مسلوب، یعنی قید شد برای محمول، یعنی زید ما با لیسه ما مطلقه، چون قید و زدیم به او. اگر گفتیم زیدون لیس بزاربن فی حال الانقضا، مسلوب عن همون مطلقه که زید بشه، سلبمونم مطلقه که لیسه باشه. چیمون مقیده؟ مسلوبمون، محمولمون. یعنی زید زارب نیست، زید لیسه بزارب در حال انقضا. یعنی حال انقضا رو قید زارب گرفتیم. در دومی چی؟ در دومی اون قید رو قید حرف سلب گرفتیم. ببینید دومی رو، زیدون لیس فی حال الانقضا بذاره، یعنی حرف سلبمون مقیده، مسلوب و مسلوم و انهمون آزاده. مسلوب و مسلوب و ان در مثال اولی، مسلوب و انه و سلب آزاد بود، مسلوب مقید بود. در مثال دومی چی؟ در مثال دومی مسلوب و مسلوب و ان، یعنی زید و زارب، اینا مطلقن، بلکه اون حال انقضا آمده لیسر و مقیدش کرده، جلزا وسط نوشتیم. در سومی چی؟ در سومی سلب و مسلوبمون مطلقه. چیمون مقیده؟ مسلوب و ان همون. ببینین زیدون المنقضی عنه الضرب، یعنی اون حال انقضایی که در اون مثال ها قید بود برای اونای دیگه، در مثال سومی قید شده برای موضوع. زیدون المنقضی عنه الضرب لیس بضارب، یعنی لیسه سلبیمون با اون ضاربمون که محموله اونا مطلقه. روشن شد آقا این سه مثال؟ خب ایشون میفرماد، خب حالا بیایم سر مطلب. از آقای رشدی سوال میکنیم، ما میگیم آقا دومی رو انتخاب کردیم چون گفت اگه اولی باشه صحت سلب مطلق خوبه، ولی دروغه. اگه دومی درسته، قبول دارید دومی درسته؟ میگه بله. میگه دومی درسته ولی علامیت نداره. میگیم آقای رشدی این که شما میگید علامیت نداره در اولیه، مثال شماره یک. در اون مثال شماره یک حق با شماست. یعنی چی؟ یعنی اگه حال انقضا رو قید برای محمول بگیریم حق با شماست. اما چرا ما قید برای محمول بگیریم؟ دلیلی نداریم که قید برای محمول باشه. قید برای سلب میگیریم که ضارب میشه مطلق. خوب عنایت کنی، خیلی زیرکی داره ایشون به خرج میده. اون میگه اگر بگی نفی مطلق بکنی میشه مجاز. میگیم نه، نفی مطلق نمی کنیم که شما بگی دروغه، اما نفی مقیده. اما اون انقضا رو قید میگیریم برای حرف سلب یا برای موضوع که ضاربمون میشه مطلق. ببینی اون وقت نفی ضاربیت مطلق کردیم. شما که گفتی زید مقید باشه سلبش صحیحه، ما همین دومی رو میگیریم، میگیم این نفی ضاربیت مقیده. اما اون حال انقضا رو اگر قید بگیریم برای مسلوب، بله حق با شما. ولی چه دلیلی ما داریم که قید برای او بگیریم؟ قید میگیریم برای لیسه، مثال دوم. قید میگیریم برای زید، مثال سوم. هم مطلق درست میشه، وقت معناش اینه. عنایت بفرمایید، همه حرفا مال اینه با. در دومی و سومی ضارب ما مطلقه. ببینید در دومی رو نگاه کنید، دومی رو، در دومی لیسه مقیده، ضاربمون مطلقه. در سومی هم لیسه و ضارب هر دو مطلقه. ایشون میفرماد ما اگر این حال انقضا رو قید بگیریم برای لیسه یا قید بگیریم برای زید، اون ضارب ما مطلقه. و چه کار میکنیم؟ نفی ضاربیت مطلق میکنیم، منتها نه از اون راهی که اون میگفت دروغه، چون ایشون قبول داره نفی صحت سلب مقید رو قبول داره که راسته. میگیم ما همون صحت سلب مقیده، ولی مقیدمونه کدوم میگیریم؟ حرف سلب میگیریم یا زید میگیریم. اون ضارب به اطلاق خودش باقیه. اون وقت عنایت کنید دومی و سومی، ببین معنا چی میشه. زید الان من دارم سلب میکنم، اما ضاربیت مطلقه رو سلب میکنم. ضاربیت مطلقه رو که سلب کردی میشه علامت مجاز. زیدی که الان ضرب ازش منقضی شده مطلقا ضارب نیست. این مطلقه رو از کجا در میاریم؟ یعنی که آزاده، چون در دو، در اولی آزاد نیست،
در عدد ضارب محدود مقید، حق به جانب ایشونه، ولی در دومی و سومی اون حال انقضا مال ایناست، اون محمول ما مطلقه. بنابراین وقتی مطلق شد با این لیسه اون ضاربیت مطلقه رو از این آقا برمی‌داریم. پس بنابراین هم سلب مطلق کردیم که علامت مجازیت، همین هم شما قبول داری که سلب مقید علامت صحیحه. بنابراین وقتی سلب مقید صحیح شد ما دومی سومیش میگیریم، هم مطلوب ما حاصل میشه و هم دیگه شما نمیتونید اشکال کنی. حالا عنایت بفرمایید. من آقا خیلی فکر کردم به صدورا میمدم، همینطور با خودم حرف میزدم، قرار بهتر از این دیگه من بلد نیستم بگم. تمام خصوصیاتو انشالله ذکر کردم، تو ذهنتون بمونه، حالا میخوام تطبیق بکنیم، عنایت بکنیم، انشالله درس بعدی دیگه راحته. این یه قدری پیشو خم داره. عنایت بفرمایید. انه ان اريد، چه قسانی رو اختیار کردیم؟ این اول بذاری. اون میگفت اونه یا اونه، یعنی صحت سلب مقید رو قبول کرد که راسته، منتها میگفت علامت مجاز نمیشه، میگیم نه، این ماها چی رو اختیار کردیم؟ همین شق ثانی رو. اما این شق ثانی سه احتمال داره، در یه احتمالش حق با شماست، یعنی در یه احتمالش این دلالت نداره بر سلب مطلق و علامیت نداره. این اريد آقای رشدی، جواب آقای رشدی، این اريد به تقیید، یعنی تقیید حال، تقیید سلب. شما که میگفتی سلب اگر مقید باشه درسته و اینم علامیت نداره، اگر مقصود تقیید مسلوبه، کدوم مثاله؟ مثال اول، یک، مقصود شما چیه؟ چون مسلوب اون ضارب رو میگن، هم بهش میگن مسلوب برای اینکه ما او رو سلب میکنیم، هم بهش میگن محمول برای اینکه حملش میکنیم بر زید. شما که میگین مقید، صحت سلب مقید صحیحه، مقصودتون چیه؟ مقصودتون تقیید مسلوبه؟ این تطبیق میکنه با مثال یک. تقیید مسلوب کدومه؟ اونیست که سلبش، من به جای مسلوب آقا محمول میگم، راحت تره، یعنی به ذهن ما محلوم راحت تره. حالا ایشون به اعتبار لیسه میگه مسلوب، ما همون محمول میگیم. مقصودتون از تقیید چیه؟ تقیید محموله، یعنی اونی که سلبش اعم است از سلب مطلق. اگر مقصودتون تقیید محموله، بله تقیید محمول اعم است من سلب مطلق، یعنی شما اگر بیای بگی امروز ضارب نیست، این منافات نداره که دیروز ضارب باشه. ایشون میفرماد چون سلب مقید مستلزم سلب مطلق نی، تو منطق میگن سلب اخص مستلزم سلب اعم نی، یه جسمی از دور داره میاد شما نمیدونی چیه، میگی چی؟ میگی هازا لیس به انسان، سلب اخص میکنی، خب این دلیل نمیشه که حیوانم نباشه. سلب اخص مستلزم سلب اعم نی، خب بله شما میگی این جسمی که داره میاد از دور، من نمیدونم، فقط میبینم تکون میخوره، میگم این انسان نیست، سلب اخص مستلزم سلب اعم نی، حالا که انسانی په حیوانم نیست، نه میگیم انسان نی، این اعم مسد این که حیوان باشه یا انسان، مقیدم همینجور. ما میگیم امروز ضاربیت نداره، مثال اولو نگاه کنید، امروز ضاربیت نداره، این منافات نداره که دیروز ضاربیت داشته باشه. اگر قصه اولی باشه حق با شماست، چرا؟ برای این که سلب مقید دلالت و مستلزم سلب مطلق نی، لذا می فرماد سلب محمول سلبش اعم است از سلب مطلق، کما هو واضح، یعنی همه مطلقا و مقیدا همینجوره که سلب مقید یا سلب اخص مستلزم سلب اعم یا سلب مطلق نی. اگر اینه صحت و جواب اینه. آقای رشدی، اگر مقصودتون از تقیید مثال اولی حق با شماست، صحت و سلبهی، صحت سلب اون محمول که عرض کردیم البته به مسلوب برمیگرده، ما مسلوب و بنا شد محمول معنا کنیم، صحت سلب اون محمول که ضاربیت باشه حق با شماست، و ان لم تکن علامتن، البته صحت سلب در مثال اول بله اون علامت نمیشه که مطلق مجاز باشه، فیه میدونی به چی برمیگرده؟ به من قضا. فیه را حتما یه قدی اشتباه میشه گاهی، فیه یعنی فی من قضا. ایشون می فرماد در مثال اول حق با شماست. اون صحت سلب محمول او علامت نیست برای اینکه مطلق مجاز باشه در من قضا عنه المحمول، یعنی حق با شماست. شما میگید اگر صحت سلب مقید باشه این علامت نمیشه برای اینکه او مجاز بشه، میگیم بله حق همینه، الا اینکه تقییده او ممنوعه. شما چه دلیلی داری بر این که اون حال الانقضا قید ضاربون ضاربه رو حبسش کردی؟ بله اگر شما ضاربه رو محدودش بکنی بگی امروز ضاربیت نداره، بله این علامت نمیشه، ولی تقییده ممنون. ما دلیلی نداریم که حتما این حال انقضا رو قید بگیریم برای ضاربون. حق با شماست اگر اونجور باشه، ولی ما میگیم اینجور نی، مقید نیست اون مطلب تا اینکه شما بیای اون نتیجه رو بگیری. بریم سراغ مثال دوم. و این اریده، از اینجاست که دیگه میخوام آقای رشدی رو رد کنیم. تا اینجا قبول کردیم ما اگر اون سلب مقیدی که شما میگی قسم اول بود حق با شما بود، ولی درست نی. شما چه دلیلی داری که اون حال انقضا قید باشه برای زاره؟ نه، ما قید میگیریم برای سلب، در سومی قید میگیریم برای مسلوب عن. اگر اینا رو بگیریم ضارب مطلقه. همه نکته ها همینجاست. یعنی اگر ما اون حال انقضا رو در دومی سومی عبارتتون رو نگاه کنیم، در دومی سومی ضارب مطلقه، در اولی ضارب مقید بود، محدود بود، حق با ایشون بود، ولی در دومی و سومی ضارب مطلقه. اون وقت چی کار میکنیم؟ اون ضاربیت مطلقه رو برمیداریم. هیچ هم دروغ نمیشه. چرا؟ چون خودتون گفتین سلب مقید راسته ولی علامیت نداره. میگیم اون در قسم اوله که علامیت نداره و الا در قسم دوم علامت مجاز هست. و این اریده دیگه، حالا مثال دوم نگاه کنیم. اگر اراده شود تقیید سلب، یعنی اون فی حال انقضا رو به سلب بزنی، ضاربانمون میشه مطلق. یعنی سلب ما الانه حال انقضا، یعنی الان من درم سلب میکنم، ولی چی رو؟ مطلق ضاربیت رو از زی سلب میکنم. فغیر زائرن به کونه ها علامتن، کونه ها میدونی به چی برمیگرده؟ به صحت سلب. ایشون میفرماد اگر در مثال دوم اینو قید بگیریم بر اون ضرری نداره، یعنی باهاش ضاربیت مطلقه رو برمیداریم و این علامت میشه برای اینکه در من قضا مجازه. ضرورت از صدق المطلق علا افرادهی علا کلحال، برای اینکه مطلق علا کلحال همه افرادش شامل میشه. اگه ما یه مطلقی داشتیم همه افرادش شامل میشه، افراد طولیه، افراد عرضیه، راست، دروغ، همه رو میگیره. ایشون میفرماد ضرورت هست برای اینکه مطلق ما کدومه؟ اون ضاربونه با، چون در صورت دوم این مطلق بدون از کجا در اومده، در صورت دوم و سوم اون قید است برای اونا، اون ضارب به اطلاق خودش باقیه. ضرورت هست اگر شما قید برای سلب گرفتی اون مطلق ما، یعنی اون ضارب ما مطلقه، اون وقت اون ضارب مطلق علا افرادهی صدق میکنه علا کلها، یعنی مطلق افرادشو میگیره، چه افراد طولی، چه افراد عرضی، چه افراد حقیقی، چه افراد مجازی، همه رو میگیره. ایشون میفرمان میتوانیم این کارو بکنیم، ولی همینجا من میکنیم تقییدشو. چرا؟ برای اینکه برای اینم دلیل نداریم. یعنی حتی همونطوری که برای اون دلیل نداشتیم که قید باشه برای ضاربون، برای اینم نداریم. ولی اگه قید این بگیریم هیچ ضرری نداره. اگر قید برای محمول بگیریم ضرر داره، ولی اگر برای این قید بگیریم هیچ ضرری نداره. منتها اینم ایزن، یعنی اینم ایزن منعش میکنیم. چرا؟ برای این که دلیل نداریم قید اینم باشه. میمونه چی؟ این که قید بگیریم برای مسلوب عن، یعنی برای زید به عن یلحق. رفتیم سراغ سوم. این که گفتم سه تا مثال بنویسید، برای اینکه به ردیف ایشون من مثالا رو گفتم، به عن یلحق، یعنی اولی که ممنوع شد چون دلیل نداریم، دومی هم ممنوعه اونم دلیل نداریم که حال انقضا قید باشه برای لیسه، میمونه سومی. بگیم مقید است، یعنی این زیدون المنقضی، زیدی که ضرب ازش منقضی شده، این ضارب نی. ایشون میفرماد میتوانیم قیدو به اولی بزنیم، یعنی به موضوع. چجور؟ به ان یلحق، به این که لحاظ کنیم حال انقضا رو. این حال انقضا چم قید است؟ زیدون المنقضی. میتوانی اون حال انقضا قیدمون همینه با اون قیدی که به قضیه سالب اضافه کردیم همینه. چیکار میکنیم؟ میام حال انقضا رو، یعنی این قید انقضا رو لحاظ میکنیم در طرف ذات. ببینی ایشون به جای این که بگه موضوع یا بگه مسلوب و ان، گفته ذات. عیبی نداره، یعنی زید چند تا اس داره، به زید میشه بگی موضوع، میشه بگی ذات، میشه بگی مسلوب و ان، میشه بگی محکومون علی، محکومون به، همه اینا ها. ولی حالا ایشون بین این اسما اون دوتا رو سلب و مسلوب گفت، این سومی رو بعد بگه مسلوب و ان، ولی حالا به جای مسلوب و ان گفته ذات. عیبی نداره که ایشون میفرماد اگر لحاظ کنی اون قید رو، یعنی قید حال انقضا رو، اگه در طرف مسلوب و ان، یعنی در طرف زید، کدوم زید؟ همون زیدی که الجاری علیه المشتق، این جاری همون جریه با قبلن هم داشتیم که اگر مشتق جاری بود بر ذات، یعنی حمل، یعنی جری، ما این حال انقضا رو قید موضوع میگیریم. ببینی باز در سومی هم اون ضاربیتمون مطلقه، یعنی ضاربیت مطلق رو از این ذات میم بر میداریم، البته به لحاظ حال انقضا، و الا به لحاظ حال تلبس که نمیشه برداریم، چون دیرود متلبس بوده. لذا ایشون میفرمان اون حال انقضا رو قید میگیریم برای زید، اون زیدی که ضاربیت رو حمل میشه، فیسه و اون وقت صحیح هست، سلب و هو، یعنی سلب و مشتق که مطلقم هست، ضاربون صحیح هست، سلب مشتق مقصود از مشتق همون ضاربونه که با لیسه ما سلبش میکنیم مطلقا. ببینیم مطلقا کجا اومد؟ چون قید اینه باز ضاربیت مطلقه. ببینید هم در دومی داشت مطلق، هم در سومی. این برای اینه، برای اینکه در دومی و سومی اون حال انقضا قید ضارب نیست، ضارب مطلقه. لذا ببینید در دومی مطلق داشت، در سومی هم مطلق. لذا ایشون میفرمان یسه و سلب اون مشتق یعنی ضاربون رو مطلقا. بیای مطلقا از کجا اومد؟ برای اینکه اون ضاربون ما قیدی نداره، میام سلبش میکنیم مطلقا به لحاظ حاضل حال. کدوم حال؟ حال انقضا. الحال یعنی حال انقضا. البته نمیتونیم به لحاظ تلبس سلب بکنیم چون ضاربیت داشته. به لحاظ امروز میتونیم، به لحاظ امروز بیایم بگیم مطلقا ضاربیت نداره، این صحیحه، اما صحیح نیست سلب اون مشتق به لحاظ حال تلبس. فتدبر جدن. اگر فتدبر میگفت معناش این بود که این حرفای خود اشکال داره، ولی نه، فتدبر جدا بهتر از این نسخه جامع مدرسینه. فتدبر جیدا. ببینید دست شما اون نسخه هایی که حد جیدنه. اگر ایشون یه وقت بگه فتعمر یا فتحم یا فتدبر، اینا علامت چیه؟ علامت اینی که اون حرفایی که دادیم به خود اشکال داره. ولی اگر صفت براش آورد، فتعمل جدا، فتعمل جیدا، فتدبر جیدا، یعنی خوب دقت کن که این آقای رشدی با اون عظمت علمیش، چون اهرم رشدی خیلی بزرگوار بوده، لذا میگن شیخ انصاری وقتی از دنیا رفت ریاستش داد به میرزای شیرازی، علمیتش هم داد به آقای رشدی، زهدش هم با خودش برد به گور. علا کلها یعنی اینقدر ملا بوده که ایشون اگه علمیتش هم باقی گذاشت برای آقای رشدیه، ریاستش داد به میرزای شیرازی بزرگ همون صاحب تنباکو، علمیتش هم داد به آقای رشدی، زهدش هم با خودش به گور برد. قرار از آقای رشدی با همه عظمت علمی این شبهی که کرد، ما جوابش دادیم خیلی بی سر صدا، شق ثانی رو انتخاب کردیم که ایشون میگفت صحیحه، ولی در عین اینکه صحیحه اومدیم قید گرفتیم برای اولی و دومی، ضاربمون شد مطلق، با این لیسه ضاربیت مطلق اومدیم سلب کردیم. فیس دو به این که اگر اطلاق مشتق بر این آقای من قضا انه ضرب بکنیم، اجازه تشنبه انشاءالله.
بله.